بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 200، صفحه 408، تاریخ 18 دی ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وبالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي، لأنها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوسل إلى الحرام، وهذا مما لا تعمل فيه، فمنه يظهر جواز الارتكاب، فالظاهر أنه قصد غير هذه السورة. بهتر شبهه محصوره در مقام اول در این بود که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا جایز نمی باشد. شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری فرمودند مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز نیست. دلیلی ذکر کردند، 6 اشکال رو جواب دادند. در پایان بحث 2 نکته رو ذکر می فرمایند. نکته اول، نقل یک اشکال است که صاحب فصول و صاحب حدائق این اشکال را به قائلین به جواز مخالفت قطعیه وارد دانستند. این 2 نفر به قائلین به جواز چنین گفتن: اگر ما قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم، لازمش این است که هر کس دلش بخواد تمام محرمات الهی رو با یک توجیه بتونه انجام بده و این باطل است قطعا. مثلا کسی میخواد شراب بیاشامه، شراب حرامه، میاد تو یک ظرف شراب میریزه، در یه ظرفم میاد آب میریزه، بعد به یک کسی میگه جای این دو ظرف رو با هم عوض کن، یه جایی قرارشون بده که اینا مشتبه بشن. ندونیم کدام یک خمر است و کدام یک آب یا سرکه است مثلا. و بعد میگه شبهه محصوره است، مخالفت قطعیه جایز است، هر دو ظرف رو، هر دو مایع رو می آشامد. یا مثالی که صاحب حدائق می زنه، کسی میخواد با زن اجنبیه زنا کنه، خب زنا حرامه، میاد صورت قضیه رو یه شکلی درست میکنه که این زن اجنبیه به یک کنیزش مشتبه بشه، میگه نمیدونم یکی از این دو زن جائز المباشر است و دیگری مباشرت با او حرام است، مشتبه شده، اینجا جایز است ارتکاب هر دو فرد، پس می فرمایند لازمه جواز مخالفت قطعیه این است که هر حرامی رو انسان با یه توجیه بتونه انجام بده. شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر امر این است که
جواب
شیخ می‌فرمایند ظاهر امر این است که کسانی که میگن مخالفت قطعیه جایز است یه مورد رو استثناء میکنن و اون مورد جایی است که از اول انسان با ارتکاب مشتبهین قصد رسیدن به حرام رو داشته باشه. اگر کسی این قصد رو داشته باشه مشتبهین رو مرتکب میشه به خاطر رسیدن به حرام. این عمل حرام است، جایز نیست، هیچ کس قائل به جواز در این صورت نشده است. و اون مثالی هم که مرعه مردده، زنی که ممکنه اجنبی یا زوجه باشد، اونجا از محل بحث ما خارج است. و در دماء و فروج همه قائل به احتیاط می باشند، نه جواز ارتکاب. این یک نکته، تمام شد. نکته دوم می فرمایند این امور مشتبه تارتن فرد هستند از یک عنوان حرام، از یک عنوان حرام. مثلا یقین دارم یکی از این دو ظرف خمر است و دیگری سرکه است، یک عنوان حرامه، فقط عنوان خمر. تارتن در امور مشتبه دو عنوان حرام است. مثلا یقین دارم که یکی از این دو مایه ممکنه حرام باشه به خاطر این که خمر است. و مایه دیگه ممکنه تصرف در او حرام باشه به خاطر این که غصب است. دو تا عنوان حرامه، خمر و غصب. صاحب حدائق در مسئله تفصیل داده، فرمودند اگر در امور مشتبه یک عنوان حرام داشتیم مخالفت قطعیه جایز نیست، باید از هر دو اجتناب کنیم. اما اگر دو عنوان حرام داشتیم، اولی ممکنه حرام باشه چون خمر است، یا دومی ممکنه حرام باشه چون غصب است، دو تا عنوان حرام بود،
اینجا فرموده مخالفت قطعیه جایز است. میتونه انسان مخالفت قطعیه داشته باشه. شیخ انصاری میفرمایند این تفسیر باطل است وقتی انسان اجمالاً حرمت رو میدانه. حالا حرمت یا از ناحیه خمر بودن یا از ناحیه غصبی بودن. وقتی حرمت رو میداند تکلیف معلوم است و منجز، و جایز نیست که انسان با تکلیف منجز مخالفتی بنماید. پس در این صورت هم اجتناب کردن از امور مشتبه لازم و واجب است. با ذکر این نکته مقام اول بحثش تمام شد. یک خلاصه‌گیری سریع داشته باشیم. دقت کنید، آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز است یا نه؟ در مسئله چهار قول است که از عبارات شیخ مرحوم شیخ کاملا این چهار قول استفاده میشه. قول اول، مخالفت قطعیه جایز است مطلقا، در مقابل عرض کنم که تفاصیل بعدی. قول دوم، مخالفت قطعیه جایز نیست مطلقا، نظر مرحوم شیخ انصاری همین قول شد. قول سوم، مخالفت قطعیه تدریجیه جایز است. امروز یک انا، فردا انا دیگر رو مرتکب بشیم، اشکال نداره. قول چهارم، امور مشتبه اگه یک عنوان حرام داشته باشن مخالفت جایز نیست، اگه دو عنوان حرام داشته باشن مخالفت جایز هست. نه، یقین داریم یکی از این دو عنوان وجود داره. عنوان ها مردد هست، خود حرمت مفیدتن، عنوان خمر یا قصدیت مفیدتن، یکی از این دو حتما هسته. اینم خلاصه این بحث. حالا عبارت رو دقت کنید. می فرمایند و بالجمله فلابد من توجیه فی جمیع ما یوهم جواز المخالفت القطعیه، و بالجمله لابدیم از این که توجیه کنیم در جمیع مواردی که موهم است جواز مخالفت قطعیه را، اون چنون مخالفت قطعیهی که رجوع میکند به طرح یک دلیل شرعی، لأنها کما عرفته، چون اون مخالفت قطعیه چنان چی شناختی، مما یمنع عنها العقل و النقل، از مخالفت قطعیه عقل و نقل منع میکنند. عقل و نقل میگن مخالفت قطعیه جایز نیست. جایز نیست انسان هر دو امر مشتبه رو مرتکب بشه. از این خصوصا وارد نکته اول میشن، میفرمایند خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوسل الی الحرام، مخصوصا وقتی که از اول انسان قصد داشته باشه از ارتکاب مشتبهین توسل به حرام را، یعنی از اول نظرش اینه که میخواد خمر بیاشامه، چون خمر مستقیما حرامه، میگه این رو مشتبهش میکنم که حلال بشه. خلاصه و هازا مما لا تأمل فی، هیچ کس در این مسئله تأمل و حرفی نداره که اگر کسی از اول قصدش رسیدن به حرام باشه جایز نیست مشتبه این رو ارتکاب بشه، عرض کنم که مرتکب بشه. و من یظهر منه جواز الارتکاب، کسی هم که ظاهر می شود از او جواز ارتکاب مشتبهین، کسی که میگه مخالفت قطعی جایزه، فظاهر انه قصد غیر هذه سوره، ظاهر این است که این قائل قصد کرده است غیر این صورت را، به الا صورتی که از اول کسی بخواد به حرام برسه از این را کلا شرعی درست کنه برای رسیدن به حرام، همه قائل هم که این کار حرام است و صحیح نیست. و منه یظهر، دنباله همون نکته اول میفرماین از این بیان ما ظاهر می شود که اشکال صاحب حدائق و صاحب فصول درست نیست. و منه یظهر، این که الزام صاحب حدائق و صاحب فصول ملزم کردن، یعنی خواستن عرض کنن که رد کنن قائل به جواز را به این شکل، او رو خواستن ملزمش کنن، مجابش کنن، بهش اشکال کنن به این شکل، به ان تجویز ذالک، به این که گفتن جایز قرار دادن این مخالفت قطعیه، اگه بگیم مخالفت قطعیه جایزه، این یفضی الى امکان توسل الى فعل جمیع المحرمات، گفتن اگه کسی بگه مخالفت قطعیه با امور مشتبه جایزه است، این منجر می شود به امکان توسل به فعل جمیع محرمات، این منجر می شود که انسان امکان داره برسد به انجام جمیع محرمات به شکل مباح، یعنی هر حرامی رو آدم که بتونه انجام بده انجامش هم مباح باشه، به ان یجمع بین الحلال والحرام، به این که بیاد جمع کند بین حلال و حرامی که معلوم به تفصیل هستن، مثل خمر و خل، سرکه و شراب رو به یک شکل اینا رو با هم کنار هم جمع کنه، علاوه چین یوجب الاشتباه، به شکلی که موجب اشتباه بشه، سیرتکب هما، پس بیاد هر دو رو مرتکب بشن. پس صاحب حدائق اشکال کردن، فرمودن که اگر بگید مخالفت قطعیه جایزه، لازمش یک کلا شرعیه برای همه در تمام محرمات، هر عمل حرامی رو انسان بتونه مشتبهش داشته باشه بعدم انجامش بده. حالا شیخ انصاری میفرمایند زمین هویت هر از این نکته ما ظاهر میشود که این الزامی که صاحب حدائق بیان کردن محل نظره، حرفیشون درست نیست، چون این صورت رو هیچ کس قائل به جوازش نیست، همه قائلن که این صورت جایز نیست، خصوصا مثال ایشون، خصوصا علاما مثل به، مخصوصا بنابر اون که مثال زده صاحب حدائق به این مثال، از جمع بین زن اجنبی و عرض کنم که زوجه، ایشون به این شکل مثال زده، کسی میخواد با یک زن اجنبی مباشرت کنه، میبینه خب حرام هستش، بیا جمع کنه بین زوجه خودش و اون زن، بگه مشتبه هستن، پس بنابراین ارتکاب هر دو مورد مشتبه درسته. خب شیخ انصاری میفهمم این مثال محل نظره، چون در دماء و فروج همه قائل به احتیاط میباشن، کسی قائل به جواب ارتکاب نشده. هازا کلهو، اشاره به نکته دوم، تمام این مطالب، یعنی این که ما گفتیم مخالفت قطعی جایز نیست، فیما اذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا، در صورتی است که حرام مشتبه ما عنوان واحد مردد بین دو امر باشن، که این ظرف یا ظرف اول خمر است و یا ظرف دوم خمره، ولی یه دونه عنوان بیشتر نداریم. و اما اذا کان مرددن، اما اگر مردد بین دو تا عنوان باشه، کما مثلنا سابقا، چنانچه در رسالت القطع مثال زدیم، به این که انسان به طور اجمال علم دارد به این که احد المایعین اما خمرون او الاخر و مغصوبون. انسان علم داره به این که یکی از این دو مایع یا خمره و یا دیگری غسلی هستش. فظاهر ان حکمه کذالک. ایشون ابتدا تفسیر صاحب حدایق رو اصلا نقل نمی کنن، ابتدا می فرماین این مورد هم حکمش همین هستش، یعنی حکمش اینه که باز مخالفت قطعی جایز نیست، فرقی نداره یه عنوان باشه و یا عرض کنم که دو عنوان باشه. پس ظاهر این است که حکم این مورد هم کذالک است، یعنی مثل موردی است که یک عنوان حرام داشته باشیم که مخالفت قطعی جایز نیست. اذلا فرقتی عدم جواز المخالفه للدلیل الشرعی، زیرا فرقی نیست در عدم جواز مخالفت با دلیل شرعی بین کون ذالک دلیل، بین این که اون دلیل معلوم به تفصیل باشد اجتنب عن الخمر باشد و یا اجتنب عن الخمر عن الغسل باشد، و کونه به این که اون دلیل معلوم به طور اجمال بوده باشد، فرقی نداره، یقین به حرمت داریم. حالا نهایت اینجا حرمت مردد بین خمر و یا غسل هستش، علی ای حال چون یقین به دلیل شرعی، یقین به حکم شرعی، یقین به حرمت داریم، ارتکاب جایز نیست. فان من ارتکب الاناین، پس به درستی که کسی که مرتکب این اناین بشه در این مثال ما، کسی که هر دو ظرف رو اینجا مرتکب بشه، یقین میدانه که با حکم حرمت مخالفت کرده، یا حرمتی که از ناحیه خمر آمده و یا حرمتی که از ناحیه غصب آمده. فان من ارتکب الاناین، کسی که مرتکب این دو اناء بشه در این مثال، یعلم، علم دارد به انه خالفه، بین که او مخالفت کرده دلیل حرمت خمر و یا دلیل حرمت مغصوب را. و کذا لو کان اناء واحدا مرددا بین الخمر و المغصوب لم یجوز ارتکابه. در کتابای قدیمی عبارت همینه، لذا، درسته، و لذا لو کان، بله می فرماین و لذا از همین باب اگر یک ظرف داشته باشیم مردد بین خمر و یا غصب، ارتکابش جایز نیست. شما یه ظرف داشته باشید، یقین دارید این ظرف یا خمر و یا غصبه، خب معلومه پس اصل حرمت مسلمه، جایز نیست ارتکابش. اینجا هم شما دو تا ظرف دارید، یقین دارید که یکی از اینا ممکنه عرض کنم که خمر باشد و حرام باشد و یا دیگری غصب باشد و حرام باشد، پس به اصل حرمت یقین دارید. لذا می فرمایم که به همین خاطر اگر یک اناء مردد بین خمر و غصب باشد، ارتکابش جایز نیست. ما انهو با این شن چنین است، لازم نمیاد از این ارتکاب مگر مخالفت یکی از دوتا دلیل لا به عینه. اگر این ظرف رو شما مرتکب بشید، یا با دلیل خمر مخالفت کردید یا با دلیل غصب، با یکی از این دو مخالفت کردید، ولی علایان مخالفت با یکی از این دو هم درست نیست، چون اصل حرمت مسلمه. ولی سذالک الا من جهته، این عرض کنم که عدم جواز ارتکاب نمی باشد مگر از این جهت که مخالفت دلیل شرعی محرم است عقلا و شرعا، چون دلیل شرعی معلومه به اجمال باشد و یا معلومه به تفصیل باشد. مخالفت با دلیل شرعی حرام است عقلا و شرعا، سواء تعین للمکلف، چه اون دلیل شرعی برای مکلف معین باشد اجتنب عن الخمر، او تردد بین دلیلین، و یا اون دلیل شرعی مردد بین دو تا دلیل باشد اجتنب عن الخمر او عن الغصب. خب حالا که کلی مسئله رو با دلیل بیان کردن، می فرماین از این نکته معلوم میشه تفصیل صاحب حدایق باطله، و یا تر من صاحب الحدایق، ظاهر میشه بعد از صاحب حدایق تفصیل در باب شبهه محصوره بین کون المرددین المشتبهین، بین این که اون دوتا مرددی که مشتبه هست فرد از یک عنوان باشد، فقط عنوان خمر باشه، فیجب الاجتناب هست، فرموده اجتناب واجبه، و بین کونه مرددن، تفصیل داده بین بودن اون فرد مردد بین دوتا عنوان خمر یا غصب، فلا یجب، فرموده است اینجا موافقت قطعیه واجب نیست. عرض کنم که اجتناب از هر دو واجب نیست. کون المرددین المشتبهین، نه المردد بین المشتبهین، بهتر از این که مردد بین مشتبهین باشد. یک چیز مردد بین دوتا مشتبه نیستش دیگه، هر دو مرددن و هر دو مشتبهن، عطب تفسیری همه. حالا می فرماین صاحب حدایق، فإن اراد عدم وجوب الاجتناب شیء منهما، بله، حس اگر اراده می کند عدم وجوب اجتناب رو از هیچ یک از این دو فسانی و جواز ارتکاب امام معن، این که ارتکاب هر دو با هم جایز هستش، یعنی مخالفت قطعیه جایزه، فظهر ضعفه به ما ذکرنا، ضعفی ظاهر میشه به اون که ما ذکر کردیم، ظرف اول رو جایز مرتکب بشه، ظرف دوم رو جایز مرتکب بشه، هر دو رو با هم جایز مرتکب بشه، مخالفت قطعیه جایزه، این که معلوم شد نخیر، اینجا تکلیف و حرمت مسلمه، مخالفت قطعیه جایز نیست. و این اراد عدم وجوب الاحتیاط فید، اگر مراد ایشون اینه که احتیاط کردن واجب نیست، یعنی جایزه یکی رو مرتکب بشه دیگری رو ترک کنه، اینم بحثش میاد. و این اراده، اگر مراد صاحب هدایت عدم وجوب احتیاط است در این مورد، یعنی لازم نیست هر دو رو ترک کنه، میتونه یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه، پس یجی و ما فیه، اشکال این مسئله خواهد آمد که نخیر حتی یک مورد را هم نمیتواند انجام بدهد. و اما المقام الثانی و هو وجوب اجتناب الکل و عدمه. در شبهه محصوره عرض شد دو مقام از بحث داریم. مقام اول مخالفت قطعیه بود که نتیجه گرفتیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست، چون تکلیف منجز است. این مقام اول. مقام دوم، آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است یا نه؟ بله، موافقت قطعی به این معنا که آیا باید هر دو مورد رو ما ترک کنیم که قطعاً تکلیف مولا رو ما انجام داده باشیم، یا نمیتونیم یک مشتبه رو ترک کنیم و یکی رو انجام بدیم، یعنی موافقت احتمالیه. پس دقت کنید تفاوت بحث بین مقام دوم و مقام اول. در مقام اول بحث ما این شد که انجام هر دو حرام است، هر دو ظرف رو نمیتونه مرتکب بشه. حالا بحث اینه که هر دو رو باید ترک کنه یا نه میتونه یک مشتبه رو ترک کنه و یکی رو انجام بده. در مسئله سه قول است. یک قول این است که اجتناب از هر دو مشتبه لازم است. نظر شیخ انصاری همین است. بعضی از علما هم ادعای اجماع کردند. این یک قول. دوم این است که موافقت قطعیه واجب نیست، یعنی انسان میتونه یک مشتبه رو انجام بده، یکی رو ترک کنه. و قول سوم این است که در مسئله ما قرعه می اندازیم، آیا هر دو رو ترک کنیم یا میتونیم یکی رو انجام بدیم. هرچی قرعه گفت، القرعه تو لکل امر مشکل، این سقه نه قرعه بیاندازیم که هر دو رو ترک کنیم. اگر عبارت این که هر دو رو انجام بدیم ناقص بود عبارت، قرعه بیاندازیم که هر دو رو ترکش کنیم یا یکی رو انجام بدیم یکی رو ترک کنیم. شیخ انصاری برای مدعاشون یک دلیل اقامه می‌فرماید. خلاصه دلیلشون این است که همون دلیل قبلی است در حقیقت و تکرار. خلاصه دلیل این است که ما گفتیم تکلیف اجتنب عن الخمر شامل این مشتبهین میشه. پس تکلیف منجز است. وقتی تکلیف منجز بود به حکم عقل از هر دو مشتبه باید ما اجتناب بنماییم. و به عبارت دیگر ما گفتیم مخالفت قطعیه حرام است، یعنی تکلیف منجز است. ذمه من به تکلیف مشغول شده و اشتغال یقینی براءت یقینیه رو می طلبد. باید هر دو مشتبه رو ترک کنم تا یقین کنم تکلیف اجتنب عن الخمر رو من انجام دادم. این خلاصه دلیل مرحوم شیخ انصاری. دو اشکال به دلیل وارد شده که نمیرسیم دیگه. و اما المقام الثانی فالحق فی، پس حق در این مقام ثانی وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین این است که اجتناب کردن از هر دو مشتبه واجبه، وفاقا للمشهوره، به خاطر موافقت با مشهور. و فی المدارک انه مقطوع به فی کلام الاصحاب، در کتاب مدارک یک کتاب فقهی شیعی هست، ایشون فرموده مقطوع به هست در کلام اصحاب که اجتناب از هر دو مشتبه لازم است. و نسبه المحقق، مرحوم محقق در کتاب فوائدش این قول رو به اصحاب عرض کنم که نسبت داده است. و از محقق مقدس مرحوم کاظمی در شرح وافیه دعو الاجماع صریحاً، ایشون صریحاً ادعای اجماع کردن که اجتناب از کل المشتبهین لازمه. مرحوم کاظمی بله نه سوم از شما یه خورده از تصفیق عبارت عقبید خلاص بعد از در محقق بعد و عن محقق المقدس الکاظمی فی شرح الوافیه، البته تقصیر از ماست که سریع پیش میریم. و عن المحقق المقدس الکاظمی در شرح وافیه دعوای اجماع صریحا و ذهب جماعتون الى عدم وجوبه. این قول دوم. گروهی گفتن اجتناب از کلل مشتبهین واجب نیست، میتونه یکی رو مرتکب بشه. و خب و حکیان بعضی القرآن بعضی هم حکایت شده ازشون قائل به قرآن شدن. لنا علا ما ذکرنا، دلیل مرحوم شیخ انصاری، انهو اذا ثبته، وقتی که ثابت شد کون ادلت تحریم المحرمات، ادله تحریم محرمات شامل معلوم بل اجمال می شوند، اجتنب عن الخمر شامل این دو امر مشتبه می شوند. در پایان این دلیل هم ایشون توضیح می دن، می فرماین واضحه که اجتنب عن الخمر شامل دو امر مشتبه می شوند. آمنه چه انسان خمر قطعی به علم تفصیلی داشته باشد یا خمر در بین دو امر مشتبه باشد. از کنم درست مثل این که مولا صریحا فرموده باشد اجتنب عن الامرین المرددین، چطور شامل دو امر مشتبه میشه؟ اجتنب عن الخمر شامل دو امر مشتبه میشود. الان این رو قبلا هم بیان کردن، اذا ثبت کون ادله تحریم المحرمات، وقتی ثابت شده که ادله تحریم محرمات اجتنب عن الخمر شامل معلوم به طور اجمال میشوند، ولم یکن هنا مانع، و در اینجا مانع عقلی و یا شرعی از تنجز تکلیف به این معلوم بالاجمال وجود نداره، یعنی تکلیف ما هم منجز است، لازمه به حکم العقل، لازمه به حکم عقل احتراز جستن از ارتکاب این محرم به اجتناب نمودن از هر دو مشتبه. تکلیف که منجز بود باید از هر دو مشتبه انسان اجتناب کنه، چون تکلیف منجز خلاصه هر دو مشتبه رو تعلق گرفته. و به عبارت اخرى التکلیف، به عبارت اخرى تکلیف به این معلوم به طور اجمال، ان لم یکن ثابتا، اگه تکلیف بهش تعلق نگرفته بود خب جازت المخالفت القطعیه، اگه تکلیفی نداشتیم که مخالفت قطعیش جایز بود. اما و اون چی که مفروض است در این مقام تسالم بر حرمت مخالفت قطعیه. فرض اینه که ما ثابت کردیم که عرض کنم مخالفت قطعیش حرامه، پس تکلیف منجزه که مخالفت قطعیش حرامه. وقتی تکلیف منجز باشد اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، احتیاط باید بکنیم. و امکان ثابتن، اگر اون حرمت ثابت باشه وجب الاحتیاط فی به حکم العقل، واجب است احتیاط کنیم در این مورد به حکم عقل. چرا؟ زیرا محتمل است ان یکونه، این که بوده باشد اون چرا که مرتکب می شود او را از این دو مشتبه حرام واقعی باشد. ممکنه ظرف اول رو که برداره بیاشانه حرام واقعی باشه، تکلیف منجز پرش رو گرفته باید ترکش کنه، سیعاقب علیه، پس برش معاقب بشه، عقاب بشه برش. لأن المفروضه لما کان ثبوت و تکلیف بذالک المحرم، به خاطر این که مفروض این است که چون که می باشد ثبوت تکلیف به این محرم، لم یقبه العقاب علیه اذا اتفق ترکو، در کتابای قدیمیم عبارت همینه یا نه؟ بله، اذا اتفق ارتکابو، درسته؟ بله؟ بله. لأن المفروض، به خاطر اینکه مفروض اینه، لما کان ثبوت و تکلیف به ذالک المحرم، چون تکلیف ثابت شده به این حرام واقعی، اینجا باید باشه یقبه، لم یقبه داره عقاب علیه، چطور؟ فلم یقبه عقاب علیه، بله فکر میکنم باید یقبه باشه. لأن المفروض لما کان ثبوت و تکلیف به ذالک المحرم ولم یقبه العقاب علیه اذا اتفق ارتکابه ولو لم یعلم حین ترک، نه عبارت چنین نیست. مفروض اینه که چون که ثبوت تکلیف به این حرام هست، باید باشه قبیح هست عقاب بر او اگر اتفاق بیفتد ترکش، ولو علم نداشته باشد در حین ترک به او، ظاهرا یقبه باشه اذا اتفق ارتکابه. بله، اگر مرتکب بشود یکی از دو طرف مورد شبهه را، عرض کنم که بله قبیح نیست عقاب بر او، اگر ارتکاب باشه همین لم یقبه درسته. بله بله، اگر ترک باشه اون لم بله صحیح نیست. بله، حالا عبارت دقت کنید، مفروض اینه لما کان ثبوت تکلیف به این محرم، چون تکلیف به این فرد حرام تعلق گرفته، دیگه قبیح نیست عقاب بر او اگر متفق، اگر اتفاق بیفتد انجامش، اگر انسان یکی از دو فرد مشتبه رو انجام بدهد دیگه عقاب بر او قبیح نخواهد بود. یعنی مولا چون تکلیف منجزه میتونه انسان رو بر او عقاب کنه، ولو لم یعلم، ولو انسان علم نداشته باشد در حین ترک، در حین ارتکاب، ولو علم نداشته باشد در حین مرتکب شدن به این که اون شی حرام است، واختبر ذالک من حال العبد. مثال میزنن میفرمان اجتنب عن الخمر شامل معلوم بل اجمال هم میشود، درست مثل این که مولا صریحا فرموده باشد اجتنب عن المرددین. اختبر ذالک، امتحان کن این مسئله را از حال عبد. اذا قال له المولا، اگر مولای به عبدش بگه که اجتناب کن و تحرز عن الخمر المردد بین هذین الاناین، مولا اگر تصریح کنه از خمر مردد بین این دو انا اجتناب کن، شکی نیست که انسان میگه احتیاط کردن واجبه. حالا که مولا فرموده اجتنب عن الخمر، شکی نیست که این خمر شامل خمر مردد بین دو تا مشتبه میشود، اجتناب لازمه. فرقش اینه که اونجا تکلیف به نحو خصوصی و صریح بود، اینجا تکلیف به نحو عمومی و مطلقه. فانک لا تکادو، پس به درستی که تو نزدیک نیست که شکی داشته باشی در وجوب احتیاط وقتی خصوصی مولا تکلیفشو بگه. ولا فرق بین هذا الخطاب، فرقی نیست بین این خطاب خصوصی و بین ادله محرماتی که ثابت شده در شریعت اجتنب عن الخمر، مگر عموم و خصوص. اجتنب عن الخمر عام است، شامل خمر مشتبه بین دو تا مورد می شود. این اجتنب عن الخمر المردد خاصه، فقط فرقشون در خاص و عام است. به الله هر دو تکلیفن، تکلیف منجز هستش، پس بنابراین انسان باید از هر دو مشتبه عرض کنم که دوری کنه. فین قول سیعت انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که چون دوستان دانشگاه روز دوشنبه امتحان پایان ترم دارن و از اول سال که دیگر خوندیم تا اینجا این بار امتحان بدن، لذا ما به خاطر مماشات با آقایون این دو سه روزه رو تعطیل میکنیم، یعنی شنبه و یه شنبه و دو شنبه، این سه روز بحث تعطیله. انشالله از سه شنبه بحث رو میکنیم. اگر دوستان خارج از دانشگاه هم آمادگی شرکت در امتحان رو دارن، مشکلی نداره، یعنی از اول براءت تا اول بحث شک در مکلف و به آیون بخونن، در این سه چهار روزه آمادگی پیدا بکنن، خواستن در امتحان شرکت بکنن، میتونن در امتحان شرکت کنن. انشاءالله ساعت امتحان بله 1:30 در سالن اجتماعات هستش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.